الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أجل وليك الفرج والعافية والناس. الثالث بعد يحرم تنجيسه وإذا تنجس يجب إزالتها فورا. این مسئله مفصل در بحث نجاسات ذکر شده و مفصل اونجا بحثش هست. عرضم بر این که تقریبا 18 مسئله از فروعات این مسئله اونجا ذکر شده، ولذا دیگه وقتی نداره که اینجا تکرار بشه. این مسئله، مسئله بعد رو میخونیم. مسئله تل واحده یجوز ان یتخذ الکنیف و نحوه من الامکنه التي علیها البول و الازره و نحوه ما مسجدن به ان یتهم و یلغا علیه التراب و نظیف و لا تضر نجاست الباطن فی هذه السوره و این کان لا یجوز تنجیسه فی سائر المقامات لکن الاحوت ازالت نجاست اولا او جعل المسجد خصوص القدر طاهره من الظاهر. این مسئله در اینه که آیا محلی که نجس، محل بول یا قایت، ازره و امثال این هاست، دم مثلا، اینها را میشه مسجد قرار داد یا نمیشه مسجد قرار داد؟ میفرمان بله، ظاهراً مشهور بین اصحاب و خلافی درش نیست که میشه اینا رو مسجد قرار داد، به این که ان یتم پرش بکنن و یلقا علیه التراب و نظیف، تراب نظیف روش میریزن پاک، و این که مخ پاک میشه. و لا تضر نجاست الباطن فی هذه الصوره، نجاست باطنش ضرر نداره به مسجد بودن. اگرچه این نسبت به خود مسجد، مسجدی که میخوان بنا بکنن، تأسیس مسجد اشکالی نداره، ولیکن سایر مساجد رو هم اونم اشکال نداره که در باطنش ولو نجس باشه. فرمان نه، این خصوص این موارده که میخوان بنای مسجد بکنن، و اما سایر مساجد نه، اونا ارزم بایستی که واجبه، ارزم بر این که زوال نجاست ازش، هم ظاهرش و هم باطنش، ظاهرش که بلا اشکال و هم باطنش هم بایست زایل زوال نجاست بشه. فقط زوال نجاست شرط نیست در این مساجد که میخوان بنا بکنن، در اینا شرط نیست، نه باطنش هم اگر نجس باشه، ارزم بر این که پر بکنن و از تراب طاهر توش بریزن اشکالی نداره. و اگر چه میفرمان استحباب اینه که اولا ازاله نجاست بکنن از همونایی هم که از محل بول، محل قایته، از اینها هم اول از ازاله نجاست بکنن و بعدن مسجد بنا بکنن، یا اینکه اگر مسجد بنا بکنن ظاهرش مسجد قرار بدن نه باطنش که مثلا نجسه، همین ظاهر رو مسجد قرار بدن اشکال نداره. این احتیاطه. خب این اصل مسئله در اینجا مادر مد ظاهرن در اصل مسئله که اگر بخوان مسجد بنا بکنن بر جایی که زمینی که نجسه، محل بول، محل قایت، محل دم و امثال اینها، مثلا ارزم بر این که اگر این تمش بکنن، پر بکنن و خاک روش بریزن، خاک پاک روش بریزن تا صاف بشه بعد مسجد قرار بدن، این مورد اشکال نیست و ظاهر ارزم بر این که فقه ها اینه که این جایز این کارو بکنه. البته روایات متعدده، روایات جمله از روایات دلالت بر این جهت میکنه، روایات صحیحه. عرضم بر این که در باب 11 از احکام مساجد یکی صحیحه حلبی است که صحیحه حلبی دلالت میکنه بر این جهت. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن عبید الله ابن علی الحلبی فی حدیث انه قال لعبی عبدالله علیه السلام فیسله المکان الذی کان حشن زمانا ان ینظف و یتخذ مسجدن. آیا صلاحیت داره مکانی که قبلا مکان قایت بوده، حش بوده، یعنی خلاصه چیز بوده، مکان بول قایت بوده، یه زمانی این که تنظیف بشه و یتخذ و مسجدن؟ قال نعم. اذا علقی علیه من التراب ما یواری فإن ذلك ينظفه ويطهره. اگر خاک بریزن تراب طاهر مایواری که بپوشونه اون ارزم بر این که هوش را و ينظفه ويطهره، هم تنظیفش میکنه هم طاهر میشه و میشه مسجد قرار داد. خب از حیث دلالت که واضح، از حیث سند هم صحیح است، چون که طریق ازم شیخ صدوق به عبید الله حلبی طریق صحیح گفتیم در جزوه هست و احتیاجی به طریق هم نداره، چون کتاب حلبی عبید الله کتاب معروف و مشهور معول علیه. قال این یه روایت. روایت دوم و سؤل ابو الحسن الاول علیه السلام ان بیت قد کان حشن حشن زمانن، چون هر دو اومده، در بعضی لغات هش خوندن بعضی لغات هم هش خوندن، هشن هل یسله ان یجعل مسجدن؟ فقال اذا نظف و اصلح فلا بأس. اگر نظیف بشه، تنظیف بشه و اصلح فلا بأس. اصلح هم به همون معنایی که در روایت قبلی بود که اگر خاک روش بریزن تا این ارزم بر این که پوشیده بشه اشکال نداره. البته این روایت از جهت سند مرسله، مرسله شیخ صدوقه. اگر گفتیم مرسلاتش معتبره، این روایت هم معتبر و الا محل اشکال، معیده. روایت سوم روایت ابل جارود محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابان ابن عثمان عن ابل جارود فی حدیث قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المکان الذي يكون خبیثا ثم ينظف و يجعل مسجدا قال يطرح عليه من التراب حتى يواري فهو اطهر. مکانی که ارزم بر این که خبیث بوده، یعنی محل ارزم بر این که قایت و بول و اینها بوده، آیا میشه ارزم بر این که مسجد قرار داد؟ فرمودن بله. یطرح علیه من التراب حتی یواری فهو اطهر، اگر این کارو بکنن این اطهر میشه، طاهرتر میشه. این روایت از حیث دلالتش خوب، از حیث سند ولو که درش سهل ابن زیاده، ولیکن ما قبلا گفتیم که شیخ کلینی طریقش منحصر نیست به سهل از احمد ابن محمد ابن ابی نصر و طریق دیگری هم داره، لذا این روایت از این جهت اشکالی نداره. ابل جارود هم همون زیاد ابن المنذره، که زیاد ابن المنذر هم گفتیم ثقه هست، هرچند که دربارش روایات زم وارد شده، حتی اینکه از امام صادق علیه السلام کشی گفته که او را سرهوب نامیدن، سرهوب یعنی شیطان به این معنا، ولیکن در ارزم تفسیر علی ابن ابراهیم اومده، در نوادر الحکمه هم ظاهرن مشایخ سلاس هم ثقات هم ازش روایت کردن، گفتیم توثیق در ارزم حدیث داره، ولو در مذهبش ارزم بر این که مورد ذمه تضعیفه، ولیکن در حدیثش ثقه است. پس روایت معتبر میشه و دلالتش هم خوبه. روایت چهارمی که دلالت میکنه روایت عبدالله ابن سنان، صحیحه عبدالله ابن سنان، ان فی حدیث قال، روایت چهارم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المکان یکون و حشن زمانا فینظف و یتخذ مسجدن، قال علق علیه من التراب حتی یتوارا فان ذلک یطهره ان شاء الله. این هم روایت از جهت دلالت مثل روایت سابق، از جهت سند هم که صحیحه، صحیحه عبدالله سنان. روایت پنجم، روایت هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه سئل ایصلح مکان حشن ان یتخذ مسجدا فقال اذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك و يقطع ريحه فلا بأس و ذلك لأن التراب يطهره و به مزت السنة. خب این روایت هم مثل روایت سابق از حیث دلالت، بعد که اضافه داره یه چیز که يقطع ريحه، ايضا ریحش هم قطع میشه، قطع بشه، این هم اضافه است و ان التراب یطهره و بهی مزت السنه، سنت هم بر همینه. خب این روایت هم از جهت دلالت خوب، از جهت سند هم روایتش موثقه، چون مسعد ابن صدقه گفتن اگر راویش هارون ابن مسلم باشه اون ثقه است، ارزم اگر و روایت از امام با امام صادق علیه السلام بکنه یا راویش هارون ابن مسلم باشه، این معلوم میشه اون ارزم مسعد ابن صدقه است که ثقه است. اگر نه اینا نباشه، اون وقت از امام باقر روایت بکنه راویش هم هارون نباشه، اون وقت احتمالاً اون مسعد ابن صدقه است که تضعیف شده، یعنی بتریون گفتن، بتریون و ارزم بر این که چیز درش نرسیده، توثیق درش نرسیده. این روایت از این جهت هم موثق معتبر. و همیری هم در قرب الاسناد روایت کرده از هارون بن مسلم همین روایت. روایت ششم، روایت ارزم محمد بن مزارب، ببخشید، روایت علی ابن جعفر هست. روایت علی ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جدی علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألتو عن بیت کان حشن زمانا هل یصلح ان یجعل مسجدا قال اذا نظف و اصلح فلا بأس اگر نظیف تنظیف بشه و سل اصلح باشه، طاهر یعنی بشه، اشکال نداره. این هم دلالتش خوبه و از جهت سند هم معتبر. گفتیم روایات ارزم بر این که عبدالله همیری ولو درش عبدالله ابن الحسن باشه، گفتیم میتونیم با طرق دیگری تصحیح بکنیم و این روایت هم معتبر میشه. این هم یک روایت. روایت دیگری که دلالت میکنه روایت محمد ابن مضاربه. محمد ابن مضارب روایت ششم میشه، این هفتم بود، روایت ششم. روایت ارزم بر این که سعلبت ابن میمون عن محمد ابن مضارب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بأن یجعل علی العذرة مسجدا. اگر بر عذره اشکال نداره مسجد قرار بده. بر عذره نه اینکه خود عذره، یعنی مکانش، یعنی مکانی که عذره بوده بیایو ارزم به مثل همون روایت دیگه این را ارزم بر این که تمش بکنه و خاکش بریزی و این را بیایی مسجد قرار بده، اشکال نداره. بله اگه خود عذره باشه که نمیشه، ملوث میشه پای انسان و ارزم لباسش و اینا و خودی مسجد نجس میشه. نه یعنی مکانش که اونجا هست این را به همون طوری که در روایات دیگه است. یعنی این روایت مجمل هم توضیحش تفصیلش در اون روایات میشه. بیانش که بایست ارزم بر این که تدهیرش کرد، پاکش کرد، خاک روش ریخ و بعد روش ارزم بر این که مسجد بنا کرد. خب این روایات که روایاتش، خب محمد بن مضارب هم درش توصیقی نرسیده و ارزم بر این که لکن در بله نوادر الحکمه ظاهرن هست و یکی اینم که یونس ابن عبدالرحمن ازش روایت، ببخشید یکی که چیز ثقات ازش روایت، مشایخ ثقات روایت کردن، در نوادر نیست، مشایخ ثقات روایت کردن و یکی هم که ارزم بر این که یونس ابن عبدالرحمن ازش روایت کرده. گفتیم یونس ابن عبدالرحمن هم مثل مشایخ ثقات، حکم مشایخ ثقات داره، از هر کسی روایت کرد روایتش معتبره، واسش هم گفتیم. بنابراین این روایت هم معتبر میشه. البته در یه نسخه محمد ابن مصادفه. اگر محمد ابن مصادف باشه، محمد ابن مصادف درش توثیقی نرسیده هیچ. و از بله میدونم میگم آرام میگم در مصادف نرسیده، ولیکن میشه روایت بگیم که تصحیحش بکنیم روایت ها، برای اینکه اصحاب اجماع هستن در این روایت و تصحیح مایسوه ها شاملش میشه. خود سعلبت ابن میمون هم خیلی مهمه. عرضم بر این که علی کل حال در مقابل این روایات، خب روایاتی داریم مثل که گذشت صحیحه عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال الارض کلها مسجد الا بئر غایت او مقبرت. این هم چند تا روایت بود که بئر غایت این نمیشه مسجد باشه، مقبره هم نمیشه. این منافات نداره با این روایت ها. این روایت ها میگفت اگر یواری و اینکه تدهیرش بکنی به خاک به تراب اشکال نداره. این روایت مطلقه، بئر غایت نمیشه مسجد درست. ولیکن اگر به این نه که این کیفیتی که تو این روایت ها بود میشه، چه اشکالی داره، میشه که ارزم بر این که تمش بکنی و تراب پاک روش بریزی و این که بوشم رائحشم قطع بشه و مسجد قرار بدی، اشکالی نداره. ظاهرن در اصل حکم اشکالی نیست که این جایز همچی کاری و میشد مسجد بنا کرد و ارزم بر این که تأسیس مسجد به این نه، این مورد اشکال نیست. ولیکن اشکال در اینه که خب آیا این حکم تعبدی است فقط مخصوص به این موارده که میخوان، یعنی مخصوص به مواردی است که میخوان تأسیس مسجد بکنن یا نه اختصاص به این موارد نداره. هر موردی، هر مسجدی ولو تأسیس هم شده، عرضم بر این که مساجد دیگر هم این حکم درش میاد، یعنی لازم نیست تدهیر باطن مسجد. خب ظاهرش اینه که این ظاهر باطن مسجد، برای این که اگر خاکش بریزی که چیز نمیشه، طاهر نمیشه، چون تحتش زیرش همون عرضم بئر چیز نجاست یا محل نجاست، و به ریختن خاک، پر کردنش و ریختن خاکش که طاهر نمیشه، معلوم میشه باطنش نجسته. خب این اختصاص داره به تأسیس مسجد، به بنای مسجد، به همین موارد روایات، یا این که نه هر مسجدی اشکال نداره باطنش نجس باشه. اونی که چیز هست واجبه، عرضم بر این که ازاله نجاست از ظاهر مسجده، که ظاهر مسجد باید تطهیر بشه، پاک باشه و نجس نباشه. و مثلا خودش دیوارای مسجد، ظاهرش، حیطانش، ظاهرش مثلا، اما اینکه باطنش هم باید طاهر باشه، نه. از این روایت ها میفهمیم که لازم نیست باطنش پاک باشه. اگر هم نجس شد لازم نیست ازاله نجاست ازش، یا اینجوری میفهمیم، درست؟ یا اینکه اصلا غیر از این بگیم که این روایت در مقام اینه که کسی باید اصلا ازاله نجاست بشه، نه اینکه نجاست باقی باشه و بنای مسجد بکنی، نه، ازاله نجاست بشه و تدهیر بشه مکان، بعد از اینکه تدهیر شد بنای مسجد بکنی. و همونطوری که لازمه عرضم بر این که تدهیر عرضم ظاهر مسجد، لازمه باطن مسجد هم طاهر باشه، چه میخواد استدامتن، چه میخواد ابتداءن، چه میخواد وقتی میخواد عرضم بر این که بنای مسجد بکنی، چه اون وقتی که مسجد هست. نمیشه باطن مسجد عرضم بر این که نجس باشه، واجب ازاله مسجد، طهارت مسجد، هم ظاهرش و هم باطنش. و این روایات در مقام این نیست که عرضم بر این که میگید که باطنش نجس نی. خب بعضی ها گفتن که همون قول اول را که گفتیم، یعنی در اینجا سه تا قول هست، گفتن باطن مسجد اشکال ندارد که طاهر نباشه، و عرضم بر این که یعنی گفتن این اختصاص به فقط ابتدا دارد، یعنی تأسیس مسجد قول اول، و در سایر مساجد نمیاد. این یه امر تعبدی است، فرض کنید نسبت به بنای مسجد، تأسیس مسجد اشکال نداره که باطنش طاهر نباشه، ولیکن در بقیه مساجد این نمیاد، این حکم. بقیه مساجد باید که طاهر باشه، و حتی اگر که مسجد بنا شده اگر نجس شد باید طاهرش کرد، واجب طهارتش، تدهیرش، ازاله نجاست. که ظاهر ماتن همینه که میفرماد این اختصاص به این موارد داره، در سایر مقامات نمیاد این حکم، درست؟ سایر مقامات، مساجد دیگه این حکم نمیاد. و عرضم بر این که صاحب جواهر هم ظاهرش اینه که این اختصاص داره به همین موارد، در موارد دیگه نیست. و بعضی دیگه که قائل شدن بر این که مخصوص به همین موارده، ولیکن قول دوم که بگیم نه مخصوص به این موارد، به این موارد نیست، خصوص این موارد نیست، در هر موردی که باشه، در سایر مساجد هم همین حکم است، یعنی اگر باطنش نجس باشه اشکال نداره. عرضم بر این که اونی که واجبه تدهیر ظاهر مسجده، نه اینکه باطن مسجد باشه، باطن مسجد نجس باشه. اگر فرضاً از اون همسایه یه مثلا چیزش سرایت بکنه، اون محل مثلا چیز قایتش بیاد بولش سرایت بکنه در زیر زمین، مثلا زیر زمین مسجد، باطن مسجد، لازم نیست ازالش. بله به ظاهرش برسه لازمه، اما اگه با باطن مسجد برسه زیر زمینش مثلا سرایت بکنه نجس بشه لازم نیست ارزم تطهیرش. بنابراین تطهیر مسجد فقط واجب ظاهرش و ازاله نجاست به ظاهر و دیواراش که ظاهر مسجد، ولی باطنش نه. حتی دیوارای بعدش هم پشتش هم گفتن لزومی نداره، در داخلش اگر باشه این واجبه ارزم بر این که ازاله نجاست ازش. این را هم یه بنای جماعتی گفتن که ظاهر صاحب مصباح یعنی محقق همدانی و سیدنا الاستاد هم ظاهرشون اینه که فرمودن باطن دلیل نداریم براش که واجب ارتفاع ازاله نجاست. پس بنابراین این روایت اختصاص نداره به همین موارد، سایر موارد هم هست. یک قول سوم این که نه، اصلا عرضم بر این که حتی این موارد هم بایستی اول تنظیف بشه، تدهیر بشه، بعد بنای مسجد و بن عرضم بر این که نجاست تدهیر مسجد فقط نه به این اختصاص داره، تخصیص خورده به این موارد، نه عرضم به سایر مساجد مختص به این موارد هم نیست. در همین موارد هم باید اول تدهیر بشه و بعداً عرضم تأسیس مسجد، بنای مسجد بشه. خب در سایر موارد هم به طریق اولا، درسته؟ این هم قول سوم که از بیان استفاده میشه و از جماعتی از عرضم بر این که فقها هم احتیاط لزومی ظاهرش نکردن، مثل محقق حائری رحمه الله و سید بروجردی رحمه الله و جماعتی از تلامیز سید بروجردی که امام باشه، کل پایگانی باشه و دیگران. عرضم بر این که اینها هم چیز کردن، گفتن که لاینبقی لابد لا یترک، این که بایستی که اول تدهیر بشه و بعداً مسجد بشه حتی در این موارد. این هم قول سومه. خب حالا این اختلاف اقوال ناشی میشه از برداشت از همین روایات که چطور این روایات رو ما تفسیر بکنیم و ازش استفاده بکنیم که آیا این اختصاص داره به این موارد و سایر موارد را شامل نمیشه که قول اول بود، یا اینکه بگیم نه همه موارد را شامل میشه و اصلا لازم نیست تدهیر ارزم باطن مسجد و ارزم بر این که کما این که این روایات دلالت میکنه و روایات دیگه هم هست به ادله دیگه میگیم لازم نیست تدهیر باطن مسجد، اونی که لازمه تدهیر ظاهر مسجده، یا اینکه نه بگیم این روایات هم دلالت نمیکنه، درست؟ اینها هم دلالت نمیکنه که مخصوص این موارد، اختصاص به این موارد ارزم بر این که باطن مسجد نجس باشه اشکالی نداره. نه، در همین موارد هم بایستی که روایات هم دلالت میکنه بر این که بایست باطن مسجد هم نجس نباشه، طاهر باشه و بقیه روایات هم ادله هم دلالت میکنه بر این که بایستی باطن مسجد هم مساجد هم مثل ظاهر مساجد بایستی ازاله نجاست ازش بشه. حالا دیگه بیان این سه قول میمونه انشاءالله در بحث آینده. الحمدلله.